أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب الكفاية در آخر کلام دو اشکال دیگری می کند، بل اون حرفی که شیخ در ما نحیفی ذکر کرده است، حیث این که شیخ و دیگران که بعد از شیخ آمدند در دوران الامر بین المحصولین ملتزم شدند که اصلی که جاری می شود در دوران الامر بین المحصولین اصالت تخییر است.
خادم را صدا بزنید. اون خادم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکفایه قدس الله سره در آخر کلامش دو اشکال دیگری ذکر می فرماید، بر مقاله شیخ و اونهایی که بعد از شیخ ذکر کردند که در دوران الامر بین المحصولین که موافقت قطعیه ممکن نیست و مخالفت قطعیه آن هم ممکن نیست، اصلی که جاری می شود در این واقعه اصالت تخییر است. شیخ در اول رساله در اعلم انل مکلف اون جایی که احتیاط ممکن نبوده باشد و علم به تکلیف بوده باشد اونجا را جای اصالت تخییر ذکر کرده است، و در کلام سابقی شیخ فرمود که در ناحیه وجوب و در ناحیه حرمت اصل جاری است، استصحاب عدم الوجوب یا براعت از وجوب، در ناحیه حرمت استصحاب عدم جعل الحرمت یا براعت از حرمت، یا فرض بفرمایید اون استصحاب موضوعی در جایی که شبهه موضوعی بود، اصل عدم تعلق نظر به وکیل زن، و اصل عدم تعلق نظر یعنی استصحاب عدم تعلق نظر به ترک وکیه ها. ایشان می فرماید صاحب الکفایه این اصول شرعیه اینها اصول عملیه هستند، یعنی در جایی که اینها جاری بشوند باید بر تعبدی به اینها و بر جریان اینها اثری مترتب بشود، تا اون ترتب اثر موجب بشود که اعتبار اینها در این مورد لغو نبوده باشد، از لغویت خارج بشود، اثر عملی داشته باشد، که اصالت البراءه نفی کند وجوب الاحتیاط را، که احتیاط بر مکلف لازم نبوده باشد، که قطع نظر از جریان احتیاط به اصالت البراءه احتمال تکلیف داده می شود و مکلف توهم احتیاط می کند. اگر براعت عقلی نبود و براعت شرعی نبود، مکلف لا محاله اونجا باید احتیاط و رعایت تکلیف محتمل را می کند. بلاکن بعد از جریان براعت آسود خاطر می شود، امن از عقوبت پیدا می کند و می داند احتمال لعقابی نیست در ما نهی. پس در جایی که اصل شرعی و اصل عملی ولو به حکم العدل بوده باشد بخواهیم جاری بکنیم، باید یه اثری به او مترتب بشود و در ما نحن فیه اثری مترتب نمی شود بر این اصولی که در جبران الامر بین المحصولین گفته می شود، بر این اصول شرعیه اثری مترتب نمی شود. بر آن که مکلف نمی تواند نه جمع کند بین الفعل و ترک و نمی تواند خالی از فعل و ترک بوده باشد، بدون جهت خدا رحمتش بفرماید ایشان ملتزم شده است که تخییر در دوران الامر بین المحصولین تخییر دهری است، چون که مکلف خالی از فعل و خالی از ترک نمی شود، بدون زد چون که خالی نمی شود دهدن یا فعل ترک می شود یا فعل اتیان می شود. اینجا اصل نیست، اصل عملی اینجا مورد ندارد. این اشکال اولشه که در ما نحن فیه دارد. این اشکال درستی نیست. اولا قبل از این که بخواهید ملتفت بشوید چرا این اشکال درست نیست، باید ملتفت بشوید ما اصلی داشته باشیم، اصل عملی به نام اصالت تخییر. اینجور اصل عملی را نداری. اصل عملی سه تاست: استصحاب است و براعت است و اشتغال. اینها هستند. و اما در مقابل اینهای اصلی بوده باشد، اصل عملی که اصل رابع بوده باشد که معروف فی الالسنه است، اصالت التخییر، این لا اساس له. چرا؟ برای این که وجهش عرض می کنم و معلوم می شود که چرا لا اساس له. در دوران الامر بین المحصولین مکلف احتمال وجوب می دهد که این فعل واجب بوده باشد، چه شبهه موضوعیه بشود احتمال وجوب الوقی را می دهد، حیثون که احتمال می دهد نظر متعلق شده است به فعل الوقی. و در شبهات حکمیه مثلا احتمال می دهد وجوب این فعل را که این فعلی که هست این بچه را از رحم مادر قطعه کردن و در آوردن این واجب بوده باشد، احتمال وجوب این فعل را می دهد. بیمان که احتمال وجوب را می دهد اصالت البراعه می گوید اگر این فعل در واقع وجوب هم داشته باشد اون وجوب بر تو تعینی ندارد. اصالت البراعه در تکلیف محتمل جاری می شود. تکلیف محتمل وجوب است، یعنی یه محتمل تکلیف وجوب است. و اصالت البراعه می گوید بر این که اون وجوب اگر در واقع هم بوده باشد برای تو بله توجه کردی تعین ندارد این موافقت او و اطاعت او، یعنی ظالم که چاره امر کند اون وجوب واقعی را رعایت بکن اینجور جعلی نشده است. اگر چاره جعل می کرد چه می گفت؟ می گفت فعلی که احتمال می دی واجب واقعی است، ولو احتمال حرمتشان بدهی باید اون فعل را بیاوری، رعایت اون احتمال وجوب را بکنی. اصالت البراعه این را نفی می کند. شارع می تونست این کار را بکند. چه زور در مواردی که علم به وجوب حرمت نیست، فقط احتمال وجوب واقعی است. احتمال میدیم که فرض کنید اقامه گفتن بر صلوات یومیه خودش واجب نفسی است، میدانیم شرطیت ندارد، احتمال میدیم واجب باشد. اینقدر میدونیم که اقامه گفتن حرام نیست بلکه مرغوبیت دارد، مطلوبیت دارد، اما احتمال میدیم اون مطلوبیت به نحو وجوب باشد. شارع اگر این احتمال وجوب چه میدهیم وجوب واقعی را رفع نمی کرد، چه می گفت؟ وضع می کرد دیگر. وضعش چه بود؟ می گفت که باید اون فعل را، اون فعلی که احتمال وجوب می دید، یام بکن. منتانج احتمال حرمت نبود، یقین داشتیم که حرام نیست بلکه مطلوب است، احتمال وجوبش را می دادیم. اینجا همین جور است، احتمال می دیم این فعل واجب واقعی باشد، رو وجوب واقعی رعایت و وجوب بر من احتمال میدیم متعین باشد. رفعن امت مالای علمون میگوید رعایت و وجوب چون که نمیدانی مرفوع است، وضع نشده است اون وجوب. اگر وضع میشد وضعش وضع ظاهری ها، چون که واقعا اگر هست هست، حدیث رفعن رفع واقعی نمی کند در موارد ما لا یعلمون. در موارد رفع الاضطرار و اکراه مستکر و علیه رفع رفع واقعی است. اگر این فعل این فرض بفرمایید نجس است یقیناً این آب، و من مستر رسنم به شربو، اگر نکنم به حلاکت میفتم، به حلاکت نفس، اون حلال واقعی میشود، اضطرار رفع واقعی میکند، تکلیف واقعی برداشته می شود، اضطرار از عناوین ثانویه است نسبت به تکالیف اولیه. و اما رفعن امت مالای علمون اینجور نیست. اگر این فعل در واقع حرام است، حرام است. احکام ظاهریه با احکام واقعیه قد ذکرنا تنافی ندارند. در اون صورتی که حکم واقعی مجهول است، شارع می توانست او را یک کاری بکند که بیان پیدا کند، بگه احتیاط بکن که بیان بر تشریف واقعی محتمل می شد. این را نکرده است. رفعن امت مالا یعلمون امتناناً این کار را نکرده است، بلکه فرموده است رعایت و وجوب محتمل لزومی ندارد، جعل احتیاط نشده است نسبت به او، چون فعل را باید بیاورید. این در ما نحوی بین احضاریس احتمال میدیم این فعل واجب باشد و رعایت هم وجوب محتمل لازم بوده باشد، حتی ما احتمال الحرمه رفع میکرد نه مرفوع است، رعایت این وجوب که با وجوب واقعی که محتمل است لزومی ندارد. بیایید این طرف احتمال حرمت، این یه براعت شد، احتمال میدیم این فعل در واقع حرام بوده باشد، ولیکن این حرمت معلوم نیست بر ما، مجهول است. خب شارع میتونست بر ما واجب بکند، هر وقت احتمال دادی حرمت فعلی را باید اون فعل را هر چه بکنی رعایتن لحرمته، ولو احتمال وجوبش هم بده. اینی که بعضی ها گفتند دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یک قاعده در قوانین درست کردن به اسم قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، و گفتن در دوران الام بین المحصولین هم رعایت احتمال حرمت متعین است، باید فعل را ترک کند لتلکل قاعده. اون قاعده ولو اساسی ندارد و منطبق در ما نحنفی هم نمی شود، ولیکن اون مفادی که اینها گفتن شارع میتونست جعل کند، میتونست جعل بکند که هر وقت احتمال دادی حرمت فعلی را، اون حرمت واقعی را، اون حرمت به تو موضوع است، ولو احتمال وجوب اون فعل را هم بدهی، یعنی باید رعایت حرمت را بکنی. یه حدیث رفت در این همزاری می شود، در احتمال حرمت هم یه
حدیث رفت در ما نحن فیه دو تا فرد دارد مدلولش ما لا یعلمون، دو تاست، یکی وجوب است که نمیدانی، یکی هم حرمت است که نمیدانی. حدیث رفت هم وجوب محتمل را برمیدارد و هم حرمت محتمل را برمیدارد. نتیجهش را میگن اصالت تأخیر. اصالت تأخیر اصل به رأسه نیست، دلیلی ندارد. ادله ما را شما خوندید، جلا تنگز است، لفه است، کل شیء حلال است، حتی تعرف انه حرام است. این هاست دیگه، ما دیگه دلیلی خطابی به اسم اصالت تأخیر نداری. اونجا هم همین جور است، یعنی در براءت عقلی هم همین جور است. عقل میگوید اون وجوب واقعی ولو هست، ولاش بیان ندارد، چونکه نمیدانی، نه طریق معتبر قائم است، نه اصل مثبت قائم است. بدون زد اگر اصل مثبت داشت یه طرف او را میگرفتی، اگر حالت سابقه فعل فقط وجوب بود، بلکه الان احتمال میدیم که اون وجوب مبدل به حرمت بشود، که دوران لام بین المحصورین در بقاست، سابقا این فعل وجوب داشت. اونهایی که استصحاب را حجت میدانند میگن استصحاب بقای وجوب جاریست و الان هم باید اتیام کند اون فعل را، چون استصحاب بقای وجوب و استصحاب عدم الحرمت سابقیه مقتضاش لزوم الاتیان است به این فعل. پس بما انه عقلم میگوید ای بنده خدا وجوب را که احتمال میدی، وجوب بیان ندارد، ایقاب شارع بر اون وجوب ایقاب بلا بیان است. باز عقل میگوید ای بنده خدا ولو احتمال حرمت این فعل را میدهی، بلکه حرمت این بیان ندارد، چون که بیان ندارد ایقاب بر او قوی است. بدون جد در دوران الامر بین المحصوره ما میگوییم هم براءت عقلی جاریست هم براءت شرعی و اثر هم دارد. اثر چیه؟ رعایت احتمال وجوب به خصوصه که محتمل بود شارع این کار را بکند و رعایت احتمال حرمت به خصوصه ها میتونید شارع این را اعتبار بدهد، بگوید دفع المفسده اولا من جلب المنفعه قاعدت معتبرتون فعتبر ها فی المقام، میتونید شارع این را بگوید. پس در ما نحنفی بما اینکه همون رفعی که توجه کردید در سایر موارد هست، منتها در سایر موارد احتیاط تام می شود، در ما نحنفی احتیاط من جهت ممکن بود. در ما نحنفی شارع می تواند چون که وضع کند کل من الوجوب را، وجوب را وضع کند، حرمت را ول کند، حرمت را وضع کند، احتمال وجوب را ول کند، چون که هر کدام از اینها ممکن بود، حدیث رفت اثر عملش همینه دیگه، می که هیچ کدام را نشرده است. نه وجوب باشد به تو معاقب استی، نه در واقع حرمت بوده باشد او موضوع بر توست، وضع کرده از شاره. عقل نگاه ولا بیان قضیه است، اگر براءت شرعیه نبود، چون که با براءت شرعیه دیگه نوبت به براءت عقلیه نمیرسد، چون که براءت شرعیه بیان لعدم ایقاب است. عقل میگفت ایقاب بلا بیان قضیه است، براءت شرعیه عدم ایقاب را بیان میکند، بیان بر عدم ایقاب میشود، بدون جهت نوع موضوع اصالت براءت عقلیه میپرد. بدون جهت در دوران العم بین المحصورین هم می شود ملتزم شد به براءت شرعیه، و اگر براءت شرعیه نبود مثل سایر موارد براءت شرعیه، براءت عقلیه مورد داشت جاری می شد، هیچ فرقی ندارد. پس این اشکال اولیه ایشان مبتنی بر این است که اصالت و تأخیر یه اصل باشد، اون وقت این یه اصل چه اثر دارد؟ اگر این یه اصلا نبود من مخیر بودم، چون که خالی از فعل و ترک نبودم. نه، این دو تا براءت است، دو تا برائت به هم زم شده اند اسمش در است اصالت تغییر و الا بدون زد. شما هم میبینید که اصالت تغییر بحث مستقلی ندارد در علم سود مثل برائت استثاء. سراتیم سرش این است که دلیل نداریم بر اصالت تغییر، دلیل بر برائت است و در احتمال وجوب حرمت برائت جاری می شود، نتیجهش اصالت تغییر می شود. این اشکال اولی صاحب کفایه. چرا؟ چون که اگر بصالت البراءت جاری نبود، ایقاب بلا بیان جاری نبود، می احتمال نه، اگر براءت عقلیه مثلا ایقاب بلا بیان قوی هست او جاری نبود، یا او جاری بود. من احتمال میدم که شارع در این مورد تعین کرده است، متعین کرده است بر من رعایت احتمال حرمت را. چرا؟ چون که گفتن دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. احتمال میدم شارع هم این را اعتبار کرد، رفعن متمالا یلمون میکرد که نه اعتبار نداد، احتمال حرمت در مقام متعین است. این از هر عملی بیشتر از این نیست، نفی وضع است. اگر وضع می کرد چه می کرد، الان حدیث رفت می که او را نشرده است، همین از هر عملی بیشتر از این نمی خواهد. این اشکال اول. نه علمی اجمالی ما نمی کنیم که لازم میاد مخالفت التزامیه، چون هم گفتیم عیب ندارد دیگه. بله، یعنی عیب ندارد تا آخر حرف بود، چون که می گفتیم التزام به ما هول واقع اون ممکن است با جریان برایت تنافی ندارد. حرف دیگری که شیخ قدس الله نفسه الشریف این را در رسائل زده است، به همون حرف به شیخ در مقام اشکال می کند. شیخ قدس الله نفسه الشریف در بحث در اون رسائل فرموده است که در اطراف علمی اجمالی چمان که شاید نظریشون هم این بوده باشد، در اطراف علمی اجمالی اصول زاری نمی شود، چه اون اصول مثبت تکلیف بوده باشند چه اون اصول نافی تکلیف بوده باشند. اگر دوتا آبی بوده باشد که هر کدام از اینها سابقاً طاهر بودند، بعد علم پیدا شده این بر این که یکی از اینها نجس شده است، ولیکن معینم نمیدانیم اینا غربی نجس شده است یا اینا غربی، شیخ فرموده استصحاب طهارت در استصحاب طهارت یا استصحاب عدم وقوع القذر فی حاضل اینا شرقی و استصحاب عدم وقوع القذر فی اینا غربی هیچ کدام جاری نمی شود. و کذالک اگر دوتا اینایی بوده باشند که هر دو سابقاً نجس بودند، ولیکن اجمالاً می دانم به احدهما دیشب مطر ثابت کرده است و یکی پاک شده است به قول مطرفی، اما کدام یکیست نمی دانم، چون که جا به جا شده هم نمی دانم این یکی بود مطر پاک کرده است یا اون یکی بود که طهارت بر او عارض شده است. فرموده استصحاب بقای نجاست نمی شود کرد در هیچ کدام از اینها، که بگوییم بر این که این اینا سابقاً نجس بود امروز هم نجس است، اون اینا سابقاً نجس بود امروز هم نجس است. این مسلک مرحوم شیخ است. در مقابل مسلک مرحوم آخوند و من بعدهی هست که ملتز تفصیل دادن ما بین دو صورت، گفتند اگر اصول نافی تکلیف بشود مثل استصحاب بقای طهارت عدم وقوع نجس که فرض اول است، بل استصحاب ها جاری نمی شوند، اون اصله ها جاری نمی شوند. و اما اگر اون حالت سابقه در هر دوتا اصل مثبت تکلیف بشوند، حالت سابقه در هر دوتا نجاست بود حرمت بود یا غیر ذالک بود، اصل اگر مثبت بشود جاری می شود، اشکال ندارد. هم استصحاب نجاست در این جاری است، هم استصحاب نجاست در این زاری است. ثمره بین القولین کجا ظاهر می شود؟ ثمره بین القولین در جایی ظاهر می شود که شیء طاهری به احد الاطراف ملاقات کند. عبای من که طاهر بود افتاد توی یکی از این آبها. بنا به مسلک شیخ حکم می شود به طهارت این عبا. چرا؟ چون که این اینا ولو سابقاً نجس بود عبام توش افتاد، ولیکن استصحاب نجاست جاری نیست. شک دارم عبام ملاقات با نجس کرده است یا نه. استصحاب می گوید ملاقات نکرده. شک دارم عبام نجس شده یا نه، لااقل اصالت طارمی که پاک است. و اما بنا به مسلک مرحوم آخوند و من بعده که ملتزم شدند، اصل اگر مثبت باشد جاری می شوند، حکم به نجاست عبا می شود ملاقی احد الاطراف. چرا؟ چون که این عبای من با اون آب ملاقات کرده است بلوزدان، و شارع هم می گوید اون آب نجس است. عبای من ملاقات کل شیء طاهری که ملاقات بکند با کیی چون شیء نجس است، ملاقات معرض رطوبه بوده باشد، شارع حکم کرده است به نجاست و ملاقی ملاقی طاهر. اغسل کل ما اصحابه زار کلمه، حکم کرده است هر چیزی که ملاقات کرد با مایهی که با آبی که او نجس است، او نجس می شود. عبای من ملاقات کرده است با این آب بلوزدان، اشاره هم می گوید آب نجس است. موضوع تنجس این عبا محرز می شود، بعضش بلوزدان و بعضش هم به واسطه است. این ثمره بین القولین است. این استصحاب را ستعت در اطراف اصل مثبت بشوند چه نافی تشریف بشوند. فرموده است بر این که تناقض ما بین صدر و ذیل می افتد اگر این استصحاب این دوتا اینایی را که سابقا نجس بودند این دوتا اینا را بگیرد در ادله استصحاب، بگوییم هم استصحاب در ناحیه نجاست این ناجاری است، هم در ناحیه نجاست این ناجاری است. تناقض می گفتد ما بین صدر اخبار استصحاب و زیلها، چون که در صدرش این زور بود که لا تنگز الیقین بشک، این لا تنگز الیقین بشک این هم این اینا را می گیرد کینای غربی را که سابقا نجس بود شک دارم پاک شده یا نه، استصحاب می گه لا تنگز که در بقای نجاستش دارم، میگوید لا تنگز. صدر سالبه کلیه است، یعنی جمعی اطراف را میگیرد، ولیکن در زید دارد که ولیکن انگزهو بیقین ناخر، اون یقین سابق را به یقین دیگری نقض کن. اون اینایی که مطر توش افتاده است یقیناً او پاک شده و یقیناً در سابق نجس بود که به وقوع مطر پاک شده. زیل میگوید در اون اینا نقض یقین به یقین بکن، در اون اینایی که مطر افتاده است که یقین داری یقین آخر داری به طهارتت، در اون نقض بکنی سابقاً یقیناً نجس بود، در اون نقض بکن. اون سالبه کلیه که در هر دوتا نقض نکن، با زیلش که میگه در اون یکی نقض بکن با هم تناقض دارن، چون اون یکی یکی از این دوتاست. این سه تا اینا که نداری، دو تا اینا بیشتر نیست. صدر هر دوتا را میگه، میگه در او هم نقض نکن، در او هم نقض بکن. زیل میگوید اون اینایی که یقین داری اون اینا یقینم مطر واقع شده است و او یقین داری که پاک شده، او یقین داری در سابق نجس بود، یقین سابقی را در او نقض بکن. موجبه جزئیه که در اون اینا نقض بکن یقین سابق را، با اون سالبه کلیه که در این اینا و در نقض نکن، در اون اینا هم نقض نکن، با هم دیگه تنافی پیدا می کنن، تنافی صدر و ذیل پیدا می کنن. و بما این که تعبد تناقض که بر شارع که ممکن نیست، چشم می کنیم ادله آتم گذر یقین بشک، اطلاف علم ازمالی را نمی گیرد بلا فرقین، بین این که از جریان الاصلین مخالفت عملی لازم بیاد، مثل مثال اول که استصاب طهارت بکنیم در هر دو اینایی که سابقاً هر دو پاک بودن، بعد علم پیدا کردیم یکی نجس است، استصاب طهارت بکنیم، یعنی هر دو تا رو بخوریم، مخالفت عملیه ای لا تشرب نجس می شود، شرب نجس حرام است. و اما در مثال ثانی، نه از او هم از او استراب کنم هم از اون یکی،
و گفتیم لام حاله این برگشته است،
این مخالفت عملیه لازم نمیاد. بدون جهت ایشان ملتزم شده، چه مخالفت عملیه لازم بیاد، مخالفت عملیه قطعیه چه لازم نیاد، یعنی اصول مثبت تشریف بشوند در اطراف، اصل جاریز نمی شود، چون که تناقض ما بین صدر و ذیل می شود. اینجا مرحوم آخوند با آن حرف شیخ، حرف شیخ را می شکند. این اشکال دومی، اشکال الزامی است، یعنی این مسلک را، این استدلال را مرحوم آخوند قبول ندارد، دو تا جواب پاکیزه داده است در زاش. ولیکن اشکال دومی به شیخ اشکال الزامی است، میگه یا شیخ شما که این زور گفته اید که در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمی شوند، چون که اگر اصول جاری بشوند تناقض می افتد ما بین صدرها و ذیلها، اون اخباری که اعتبار می کنند این رها را، ما بین صدرشون و ذیلشون تناقض می افتد. خب در ما نحنفی چجور می گفتید در دوران الامر بین المحصولین بسهول زاری می شود، توجه کردید و محصولی هم در زریان اصول ندارد، عیب ندارد، بسهول زاری می شود به اون بیانی که گفتید. این اشکال دومی هم مرحوم آخون کرده است، این اشکال دومی هم مثل اشکال اولی است، اشکالش وارد نیست به مرحوم شیخ، چون که مرحوم شیخ این حرف را فقط در استصحاب فرموده، در ادله استصحاب که لا تنگذر یقین نبشک، آخه ادله اصول ما اصول اصل براعت است، و یکی هم فرض بفرمایید ادله استصحاب است. این کلام مرحوم شیخ در استصحاب است، که فرموده استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، چه از جریان اصول در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه قطعیه لازم بیاد، مثل استصحاب طهارت ها، چه از جریان آنها مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاد، مثل آن استصحاب نجاست ها در جایی که یکی پاک شده بود. غایت الامر، مرحوم شیخ در دوران الامر بین المحصولین که علم اجمالی داریم میگوید استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمه جاری نیست. چرا؟ چون که لا تنگز اگر اینها را بگیرد، ولیکن انگز هو بیقین آخر، با او تنافی پیدا می کند. چرا؟ چون که اون یکی را که یقینا یکی از تشریفین یا وجوب یا حرمت هست، یقین داشتم که سابقا نبود بعد بود شده، بس یقین دارم به خلاف یقین سابق، در او یقین سابق را باید نقض کنم، پس ادله استصحاب اطراف را نمی گیره. خب اما اصالت براعت تو، خب ما گفتیم جو فهن امت ما لایرمون جاریست در ناحیه احتمال وجوب به احتمال الحرمه، اونجا که دیگه تناقض صدر و ذیل نیست، تناقض صدر و ذیل نیست، فقط این است که جو فهن امت ما لایرمون، اون را که نمی داند امت از او مرفوع است. خب ما می گوییم که آیا اون حرمتی که احتمال می دیم حرمت را می دانیم؟ گفتیم حرمت بله فرض بفرمایید مرفوع است. وجوب را می دانیم؟ نه نمی دانیم. گفتیم وجوب مرفوع است. در جامعه ما بین ما که براعت جاری نکردیم، ما جامعه را می دانیم، جامع تکلیف را که شیخ از او تعبیر به جنس تکلیف می کند در دوران لنگ بیدن محصوله، ما جنس تکلیف را می دانیم، یعنی یه تکلیفی هست نوعش را که نمی دانیم. ما براعت را در نوع جاری کردیم، بما انه براعت در نوع جاری شد، خب تناقضی هم نیست چون زید ندارد اخبار براعت. بدون جهت این اشکال دومی هم که اشکال الزامی بر شیخ بود، این اشکال دومی هم وارد نیست، ولیکن نتیجه مطلب حاصل مطلب ما این شد که در دوران الامر بین المحصورین مقتضا در دوران الامر بین المحصورین که فرزین از مخالفت قطعیه تشریف محتمل و موافقت قطعیش هیچ کدام از اینها ممکن نیست، در این مورد اون اصلی که مرجع است اصالت البراعت است در ناحیه احتمال الوجوب و الحرمه در شبهات حکمیه و استصحاب جاری نیست، و اما در شبهات موضوعیه نه استصحابین جاری است، چون استصحاب را ما جاری می دانیم در مواردی که مثبت تشریف بشوند یا نافی تشریف بشوند که مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاد، ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه مثل المکان محصوری ندارد، مرجع براعت است و اصالت تخییر اصل سومی نیست، برگشت اصالت تخییر برگشتش به براعت عقلیه و نقلیه است، جایی که در هر دو طرف علمی زمالی اصالت البراعت عقلیه یا شرعیه جاری بشود، از مضمون اصل این تعبیر به اصالت تخییر